به نام خدا و سلام، شما شنونده برنامه گزینه یک هستید از رادیو ایران. من سعید توکلی هستم. تا 15 دقیقه پیش رو به اتفاق یک میهمان کاربلد تلاش میکنیم به شما کمک کنیم تا از پس این کنکور بهتر و موفق تر بر بیایید. خیلی متشکرم که همراه ما هستید در برنامه گزینه یک، کاری از مؤسسه تسلط گروه آموزشی کیا دربنسری. امیدوارم یه شب خوب و پیش رو داشته باشید و حالا احوال خوب باشه دیگه. دغدغه های نتیجه کنکور و این حرف هم حداقل تا یه حدودی برطرف شده باشه. از الان هم انگیزه داشته باشید اگر فکر میکنید نتیجه نگرفتید و نمیگیرید، برای پیش رو و روزهایی که در پیش خواهد بود. کامیاب کیا دربنسری اینجا با ماست. کامیاب جان درود بر شما.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما آقای توکلی بزرگوار و همچنین سلام گرم و پر انرژی به همه از اینکه شنونده برنامه هستم و یه تبریک ویژه بابت آغاز مدارس. امیدوارم که همه چیز برای بچه‌ها به بهترین شکل ممکن پیش بره.
چه روزگاری بود اون سرود پخش می‌شد مدرسه ها واش. خیلی خوب، بریم سراغ سوالات بچه‌ها.
در خدمتم.
گفتن سلام، من امسال 12 میرم، هدفم داروسازیه، تا الان شروع نکرد. ای بابا شروع نکردی تا الان 12 میرین. به نظر شما از الان چی کار کنم؟
خب ببینید، بارها تو همین برنامه ما اشاره کردیم که چه بهتر که دانش آموز از سالهای پایه کارش رو آغاز بکنه. اگر این اتفاق نیفتاد حداقل از تابستون بتونه به نحو احسن استفاده بکنه. اما حالا به هر دلیلی، کاری هم نداریم، به هر دلیلی این دانش آموز رو میگه من تا الان کارم رو شروع نکردم و از الان میخواد تازه برای کنکور خودش رو آماده بکنه. قطعا کار سختیه، بالاخره هدفش داروسازیه و نیازمند این هستش که رتبه خوبی رو بتونه کسب کنه، حالا در هر شهری که بخواد قبول بشه، چه تهران چه شهرهای دیگه. پیشنهادی که من به این دانش آموز دارم اینه که از الان که مهر ماه شروع شده، یعنی از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه، این 3 رو بذاره برای خوندن نیم سال اول 12 به همراه 10 و بعد از امتحانات دی ماه که میتونه یه جمع‌بندی فوق‌العاده از نیم سال اول داشته باشه، از ابتدای بهمن تا انتهای اسفند ماه شروع بکنه به خوندن نیم سال دوم 12 به همراه 11. حالا چرا؟ به این خاطر که من بتونم 12 رو همراه با مدرسه همگام با دبیر جلو بیام، از اون طرف بتونم به عنوان یه برنامه متغیر پایه رو هم جلو بیاره. حالا چرا 10؟ به این خاطر که 10 پیش نیازه، هم 11 و هم 12. این که ما بخوایم 10 رو بذاریم برای نیم سال دوم کار درستی نیست. پس به این خاطر که میگم نیم سال اول 12 با 10 خونده بشه، تو بهمن و اسفند نیم سال دوم 12 خونده بشه و همراه 11. این قضیه باعث میشه این دانش آموزمون بتونه تا فروردین ما هم 10 رو بخونه، هم 11 و هم 12. حالا میتونه یه جمع‌بندی فوق‌العاده تو اون 3-4 ماه پایانی داشته باشه. اگر این دانش آموزمون بتونه طبق تقویم آموزشی که الان براش چیدم جلو بره، میتونه امیدوار باشه به یه اتفاق خوب. خب همونطور که هانیه فریدونی طبق همین تقویم آموزشی جلو رفت، در نهایت رتبه 3 همین کنکور امسال شد و میدونم به هدفش، ولی حالا آن چیزی که مشخص نیست هنوز تو این چند روز مشخص میشه، ولی میدونم اون پزشکی رو بالاخره میاره. حالا دانشگاهش هنوز مشخص نیست چون 3 شد.
آفره.
همین روال رو پیش برد و تونست نتیجه بگیره. پس قطعا اگر این دانش آموزمونم بتونه طبق همین تقویم آموزشی جلو بره، میتونه امیدوار باشه به یه اتفاق خوب، ولی به این شرط که دیگه آزمون و خطا نکنه، چون دانش آموزی که تا الان شروع نکرده مسیرش جوریه که دیگه جای اشتباه وجود
نداره. خیلی خب، پس امیدوار باشه دوستمون،
امیدوار باشه، ولی میگم به شرطی که دقیق درست و رو اصول بتونه جلو بره.
و اینم نیازمند یه برنامه ریزی درسته دیگه، یعنی یک سری آدم کاربلد، مشاورین نخبه و خبره کنار دست شما باشن، کمکتون کنن، واسه تون برنامه ریزی کنن، اون برنامه رو شما اجرا کنید، اونها نظارت کنن و پله 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 پیش برید تا انشالله به نتیجه خوب برسید. کامیاب، چه عددی رو به چه سامانه پیامک کنن دوستان که میخوان از
صحبتی
شما
که داشتیم
کمک بگیرن؟
عزیزان میتونن عدد 7 رو به سامانه 1050-71 ارسال بکنن. این پل ارتباطی هستش که ما ایجاد کردیم که اون عزیزانی که نیاز به کمک دارن بتونن پیام بدن، از این موقع انشالله بتونن استفاده بکنن.
10 اولام که پیام بدن در طول پخش این برنامه، خود
انشالله
شما خودم
باشون. خودم شخصا باشون صحبت میکنم، ما بقیه عزیزانم با مشاوره مورد تایید من میتونن ارتباط.
رفقا عدد 7 رو پیامک کنید به 1050-71 برای اینکه با کامیاب کیا دربنسری و تیم همراهش و گروه همراهش که همگی کاربلد، هم سن و سال خودتون هم هستن، این خیلی نکته مهمی، از نسل جوان نخبمون هستن، بهتون کمک کنن و بتونن به شما راهنمایی کنن و اون تجربیاتی که دارن رو باهاتون به اشتراک بگذارن. خیلی خوب، خیلی خوب. آقا سوال بعدی، گفتن من پارسال کنکور دادم 11,000 شدم، به نظر شما اگر مجددن کنکور بدم امسال میتونم پزشکی تهران قبول بشم آیا؟
خب پزشکی دانشگاه تهران و اصلا شهر تهران مساویه با این که من رتبه‌ام باید زیر 200 بشه، پس قطعا کار سختیه و به این سادگی ها نمیشه بهش رسید. اما از اونجایی که این دانش آموز سال قبل 11000 شده، خب من به عنوان یک مشاور میدونم که پشت همین رتبه 11000 چقدر تلاش بوده. این نفر وقتی از بیرون نگاه میکنه بهش میگه 11000 شده، میگه خب دیگه پس تو اصلا نخوندی و تنبلی کردی، در حالی که واقعا همچین چیزی نیست. یعنی حتی من میگم 20000 نفر اول کنکور تجربی واقعا زحمت کشیدن و این باعث میشه این دانش آموز بتونه امسال امیدوار باشه. چرا؟ چون یک بار این مطالب رو خونده، تستش رو زده، جنبندی کرده، حالا به تسلط 100% نرسیده و این تسلطه باید تکمیل بشه. به همین خاطره که میگم این دانش آموز میتونه امیدوار باشه، منتها به این شرط که در این فرصت باقی مونده اولا که اشتباهات سال قبلش رو شناسایی بکنه که کجای کار من میلنگیده، چرا من نتیجه جالبی نشده. حالا بر اساس اون شناختی که پیدا کرد، بر اساس یک مشاوره درست، یک برنامه‌ریزی درست، یک آزمون درست پیش بره، به اما اگر نسواره، آزمون خطا نکنه، اگر بتونه طبق این اصول پیش بره میتونه نتیجه بگیره. من مثال میگم، ارشد نریمانزاده خب کنکور سال اولش تقریبا 7000 شده بود، هدف پزشکی بود، مجددن موند که دوباره کنکور بده و در کنکور همین امسال رتبه 330 کنکور شد. پس ببینید، یعنی یه دانش آموز اگر در سال دوم درست عمل بکنه، گوش به حرف بده،
از 8000 رسید به
330 کنکور امسال شد و قطعا پزشکی قبول میشه. مون تا ما صبر کردیم ببینیم کدوم دانشگاه و خیالمون از این جهت راحت بشه. پس میخوام بگم رفقای من، اگر در کنکور سال اول نتیجه خوب نبوده، میشه در سال دوم امیدوار بود، همونطور که مرشاد تونست، اما به این شرط که گفتم همه چیز طبق اصول باشه. خودم میخونم، خودم جلو میرم، خودم بهتر بلدم، نمیدونم پارسال کنکور دادم، تجربه دارم، پس دیگه امسال قطعا نتیجه میگیرم نیست. آمار سازمان سنجش نشون میده در سال دوم تقریبا 80% بچه‌ها نتیجه بدتری رو کسب میکنن. چرا؟ چون این اعتماد به نفس نابودشون میکنه، فکر میکنه چون یه بار تجربه کنکور داره دیگه کار تمامه، در حالی که همچین چیزی نیست. من توصیه میکنم در سال دوم اتفاقا خیلی محتاط‌تر عمل بکنید، از تجربه سال قبلتون بله استفاده بکنید، در کنار یک مشاور قطعا میتونید امیدوار باشید حتی به دو رقمی و سه رقمی شدن در کنکور سراسری.
عجب. یه نکته طلایی داشت صحبت‌های کامیاب و اونم این بود که میگفت همین اعتماد به نفسه که از اینجای ناشی میگه آقا من یه بار این مسیر رو رفتم دیگه، حالا دفعه قبل بدشانسی آوردم، یه تیکش رو بد عمل کردم و اینا، این کار دست آدم میده. درست هم میگن، تو همه زمینه‌ها همین آدم وقتی که اعتماد به نفس بی جهت اگر داشته باشه کار دستش میده دیگه. نیاز هست که یک مشاور خوب و کاربلد کنارتون باشه، بتونه شما رو به قول فوتبالیا کوچ بکنه، هدایتتون بکنه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1050-71. یه بار دیگه تکرار کنم، گوشی به دست شید، عدد 7 رو بفرستید به سرشماره 1050-71. کامیاب کیا دربنسری و گروه همراه او در مؤسسه تسلط گروه آموزشی کیا دربنسری با شما همراه میشن. اگر هم جزء 10 نفر اول باشید که در زمان پخش این برنامه پیامک بدید، خود کامیاب باهاتون صحبت خواهد کرد. آقای کامیاب خان، پرسیدن که شما آیا واسه دانش آموزان انسانی هم برنامه‌ریزی می‌کنین؟
متأسفانه در کل کشور ما خیلی توجهی به دانش آموز انسانی نمیشه.
آره، ما زمان ما میگفتن بچه‌هایی که کم درس خوندن دور از جونتون، کسایی که میشنون بچه تنبلا میرن انسانی. آقا این آدرس غلط دادن، میخوان دست زیاد نشه تو رشته انسانی. خیلی هم اتفاقا رشته‌های همه اون بچه‌هایی که انسانی می‌خوندن الان واسه خودشون وکیل و وزیر و
مدیر و
مدیر شدن تو این مملکت. ما کار
ببینید، یه واقعیته. ببینید، به قول شما این صحبت هست رفته تو باور ما و احساس ما الان اینه که خب دانش آموزی که تنبله نمیخوای درس بخونه برنس، اصلا همچین چیزی نیست. یعنی اصلا همچین چیزی نیست، به این خاطر که من اعتقاد دارم اتفاقا رشته انسانی بسیار مهمتره. من میرم رشته انسانی که مدیر شم، یه مدیر اتفاقا یه آدمی که باید بلد باشه مهارت ارتباطی بلد باشه، اینو افراد رو مدیریت بکنه، فن بیان خوب داشته باشه.
مهمتر از همه اینا چیه؟ حسابان نداره، فیزیک نداره،
اونایی که ما خوندیم کاربرد نداره،
ما پوستمون کنده شده نداره.
نه، این یه واقعیت. یعنی میخوام بگم و حتی خیلی از مدارس اینجوریه که میخوان ثبت نام بکنن، مثلا دانش آموز میره ببینه فقط ریاضی و تجربیه و اصلا رشته انسانی نمیگیره و این سوال به این خاطر مطرح میشه. منتها به هر حال ببینید، ما اگر امروز اینجا هستیم، اصلا رسالت ما همین بوده که بتونیم شرایطی رو فراهم بکنیم که هر دانش آموزی از هر کجای کشور با هر شرایطی در هر رشته‌ای بتونیم بهش کمک بکنیم. رفقای انسانی من که دارن الان صدای منو میشنون، هم در بحث مشاوره، هم در بحث برنامه‌ریزی و هم در بحث کلاس‌های درسی که به صورت آنلاین یا همون برخطه، ما میتونیم به این رفقامون کمک بکنیم. یعنی فرقی نمی‌کنه دانش آموز کجا باشه. من مثال میگم، خانم زهرا رئیسیان رتبه 366 کنکور ما از ساری بود، یا به عنوان مثال خانم فاطمه تاجیکی که تو کنکور همین امسال رتبه 600 کنکور شده، یا مثلا خانم محترم این پرور 298 کنکور از کجا بود؟ قوچان. یعنی میخوام بگم مثلا فرقی نمیکنه دانش آموز کجای این کشور باشه، ما شرایطی رو هموار کردیم، حالا در بحث مشاوره بتونه رتبه های برتر رشته انسانی کنارش باشن، در بحث کلاس از اساتیدی داریم کمک میگیریم که بهترینن در سطح کشور که تو درس های مختلف انسانی بتونن بهشون کمک بکنن، بحث برنامه‌ریزیشون برقراره. پس میخوام بگم دانش آموز انسانی که حالا احساسشون اینه که هیچ جا به ما توجهی نمیشه، ما اینجا هستیم، کنارشون هستیم تا روز کنکور، به این خاطر که بتونیم بهشون کمک بکنیم و محصلش همین رتبه‌ای که بود بهتون گفتم بوده، از تک رقمی‌های کنکور، دو رقمی‌های کنکور، سه رقمی‌های کنکور که بارها تو همین برنامه اسامیشون رو بردیم و گفتم خیلی از اینها حتی بچهای تهران نبودن، یعنی دانش آموز در یه شهر دیگه تو خونه نشسته، شرط براش فراهم بوده، از اون موقع استفاده کرده و الان داره در دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی
درس می‌خونه. آفرین. پس رفقای شنونده، مؤسسه تسلط گروه آموزشی کیا دربنسری برای بچه های رشته انسانی هم برنامه ریزی می کند و بهشون کمک می کند. کافیست عدد 7 رو پیامک کنید به سرشماره 1050-71-3-0-5-1-7-1، اینجوری هم بگم خوبه؟ 1050-71 عدد 7 رو پیامک کنید. اگر جز 10 نفر اولی باشید که در زمان پخش این برنامه پیامک میدید، خود کامیاب باهاتون هماهنگ میکنه و صحبت میکنه، اگر نه که دیگر دوستان در واقع با شما همراه میشن. این کارو بکنید. این که ما آدما خیال میکنیم که همه کارا رو خودمون میتونیم انجام بدیم، غلطه. ما به کار گروهی متاسفانه عادت نکردیم تو کشورمون، شنوندگان ارجمند، و این کار گروهی کردنه، سپردن یک بخشی از مسئولیت و خروجی گرفتن، شما میسپرید مشاورتونو به یک عزیزی، او شما رو هدایت میکنه. کامیابی 40 ثانیه فرصت داری جمع‌بندی.
به عنوان جمع‌بندی اگه بخوام بگم، این روزا خیلی دارم میشنوم بچه‌ها هنوز سال تحصیلی شروع نشده، میگن که ما ناامید شدیم، بی انگیزه شدیم، نمیدونم احساس میکنم نمیتونم نتیجه بگیرم. رفیق من، از الان تا کنکور 9 ماه تقریبا زمان داریم، زمانی که اگر بتونی به درستی ازش استفاده بکنی، شک نکن که میتونی نتیجه فوق العاده رو کسب بکنی. الا ماشاءالله دانش آموزایی بودن که در همین زمان باقی مونده نتیجه گرفتن. خانم مبینا خدا کرم پور بوده، یه نمونش. خانم عسل شیوخی بوده. اینا که دارم میگم، یعنی 12 شروع کردن مهمان نتیجه گرفتن. و دیگه چند تا مثال زدم، امیر حسن چوپانی بوده، علی زائری بوده، اینا همشون، اینا که دارن اسمشون همشون سرقمی شدن، کی شروع کردن؟ مهر ماه سال 12. یعنی میخوام بگم این ناامیدی رو بذارید کنار، مسیر مشخص، امکانات فراهم، فقط کافی امروز اقدام بکن، این ناامیدی رو بذار کنار، بسم الله رو بگو، کارتو آغاز کن، ایشالله که نتیجه فوق العاده.
جناب بیدل یه بیت شعر داره، میگه من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، ای ز فرصت بی خبر در هر چه هستی زود باش. زود باشید، کارو شروع کنید. متشکرم که امشب همین برنامه رو شنیدید. متشکرم کامیاب جان.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم از تو. خانم ها آقایان، خیلی مخلصیم. خداحافظ.
وحدتی که هست
قلب تدارگان معلوم سیرگان ذکر خدایش دستان و آسمان قلب تدارگان معلوم سیرگان ذکر خدایش دستان و آسمان قبرم چی و آتان ای خدا خوانزانی دلم پا پر بیا چون از به خوربانی دلم پا پر بیا چون از به خوربانی او پندار کن نام زیر گام سر خدا میشه دستان و آسمان او پندار کن نام زیر گام سر خدا میشه دستان و آسمان.
سلام. تحقیق و پژوهش این برنامه باعث شد من از نزدیک با تعداد زیادی از اندیشمندان و برادران اهل سنت هم صحبت بشم، مبانی فکری اونها رو بشنوم و دغدغه هاشون رو برای وحدت مسلمانان به طور ملموس درک کنم. یکی از پژوهشگران اهل سنت آقای دکتر جلیل بهرامی‌نیا هستن. از ایشون درباره مبانی قرآنی و معرفتی وحدت شیعیان و اهل سنت پرسیدم. بشنوید.
شیعه و سنی یه ساخته بشری هستند، هویت‌های تاریخی و اجتماعی هستند، اما به عنوان مسلمان و کسانی که شهادتین رو برای نجات اخروی ادا می کنند، وحدت دینی و اخوت دینی یک پیوند الهی خدایی و یک جعل آسمانی است که الزام فوری قبول شهادتینه. یعنی کسی به محض این که شهادتین رو قبول کرد، باید به لحاظ قلبی و به لحاظ عملی با افرادی که این شهادتین رو ادا می کنند احساس اخوت و برادری داشته باشه، و هر مسلمانی هم سر قبر وقتی اون آداب و مناسک تلقین هست اونجا باید تکرار بکنه که المؤمنون اخوانی و المؤمنات اخواتی، یعنی مردان مؤمن برادر منن و زنان مؤمن خواهر منن. این از لحاظ دینیش.
توسل بر تو بنمایم حبیبی مهربانی من، توسل بر تو بنمایم حبیبی مهربانی من، یا محمد 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 سلام، یا محمد 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 سلام، بر تو خانه درود
از آقای دکتر علیرضا کمیلی راجع به مبانی معرفتی وحدت سوال پرسیدم و اینکه در طی این چند قرن چه نگاه‌هایی حاکم بوده بر این بحث.
بله، ما یک مشکلی که داریم اینه که به دلیل حاکمیت نگرش‌هایی که به دنبال دوگانه‌های شیعه سنی بودند، ما نتونستیم درست فهم دینی درستی پیدا بکنیم، و مثلا در برخی از علما و بزرگان شیعه در یه دوره‌هایی صرفا نگاه تعاملات شیعه و سنی تقیه خوفی بوده. یعنی چی؟ یعنی ما صرفا از این باب که مراقب جان خودمون باشیم توصیه شده است در سیره اهل بیت به ما که تعامل کنیم، محبت کنیم، و الا ما قرار نیست که با هم دیگه در یک صف قرار بگیریم. تفاوت‌های جدی داریم، اختلاف ماهوی داریم، ولی از و علمای متأخر، آیت الله بروجردی، حضرت امام و خیلی از مراجع حاضر این نگاه رو رد کردند. یعنی ما در روایاتی که داریم در سیر اهل بیت مثلا توصیه شده است که اودو مرضاهم و شدو جنازهم صلوا فی اشعارهم. خب من ترجمه میکنم تا معلوم بشه این روایت، از ظاهر این روایت برداشت میشه که این برای این بوده، این روایت اینه که شما فقط برای که جانتون حفظ بکنید، و متعدد از این روایت ها داریم که برید به مریض هاشون سر بزنید، برید تشییع جنازه ها شرکت کنید، در مساجدشون نماز بخونید. یعنی این همه توصیه به روابط محبت آمیز فقط برای این بوده که جان خودتو حفظ بکنی، که بعد بزرگان دیگه از آیت الله بروجردی، امام، رهبری و خیلی از بزرگان فهمشون این بود که نه، ما تقیه تحبیبی داریم. یعنی چی؟ یعنی ما قرار نیست به خاطر ترس صرفا تعامل کنیم با هم دیگه. نه، ما دنبال این هستیم که اتفاقا محبت و برادری بین مسلمین باید زیاد بشه. عامل عدرت ما این مسئله است که بین ما روابط محبت آمیز و برادرانه برقرار بشه، و این عامل عزت ما میشه. این اون نگاه مبنایی است که از دل سیره اهل بیت و تأکیدات رهبران انقلاب در آمد.
از جانب رب جلیل آمد رسولی با دلیل، مانند محبوب هی کبیریاست فخر جمیع مؤمنین، بلبل به دیدار چمن از را غزل خوان آمده، مرغ نواخوان سحر با صوت قرآن آمده. بلبل به دیدار چمن از را غزل خوان آمده، مرغ نواخوان سحر با صوت قرآن آمده. بلبل به دیدار
یکی از پرسش‌های اصلی که ذهن من رو به خودش مشغول کرد این بود که آیا برادری دینی یا وحدت امت اسلامی ریشه قرآنی داره یا خیر؟ به تناسب نیاز کنونی مسلمانان در سده‌های اخیر مطرح شده. دکتر جلیل بهرامی‌نیا از اندیشمندان اهل سنت پاسخ میدن.
اخوت دینی یک الزام قرآنی است، یعنی به اصطلاح در زبان عالمان بهش میگن توحید و اتحاد یا توحید و وحدت. اهل توحید که شدید باید با اهل لا اله الا الله احساس برادری داشته باشید. حالا در عمل خب این ربط پیدا میکنه به این که شما نسبت به مؤمنین والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، باید در کارهای خیر و در جهت منافع دین و منافع مردم پشتیبان و یاور یکدیگه باشند و در برابر غیر مسلمانان صف واحدی رو تشکیل بدند و به لحاظ سیاسی پرهیز بکنند از جدال و دعوا. اگر جدال و دعوایی پیش اومد، همونطور که در قرآن اومده، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو گروه از مؤمنان دچار نزاع شدند بر سر مسائلی، باید آمادگی داشته باشند برای صلح. فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغی، اگر یکی بر دیگری سلطه جویی کرد، بغی کرد، در حال خواست ظلم و تعدا بکنه نسبت به اون، میگه با این جنگ بکنید تا زمانی برگرده به سمت احکام خدا. این از لحاظ سیاسی. حالا در حقوق اجتماعی هم خب طبیعتا در قالب مساوات حقوقی، برابری درباره قانون، تساوی فرصت ها، اینها تجلی اون برادری میتونه باشه.
خدا داره ما را ناخدا در کار نیست، آرزوی ما بدیل جز وعده دیدار نیست، غیر ذاتی باب چیزی لایقی تکرار نیست، کی بود یارب کی رو در یسری بود آخنم، گه به مکه منزل و گه در مدینه جا کنم.
در مسیر جستجو و تحقیق خودم با سایت یا مجله الکترونیکی اخوت آشنا شدم که به طور تخصصی در حوزه مسلمانان و تقریب مذاهب فعالیت میکنه. خلاصه ای از فعالیت های این مجله رو با هم بشنویم.
مجموعه امت واحد کارهای مختلفی انجام میده، از جمله این کارها تربیت نیرو در حوزه شناخت بهتر فرق و مذاهب و تقویت باورهای تمدنی است. بهتر از من میدونید که نگاه تمدنی یعنی نگاهی که درش ما به دنبال احیای عزت مسلمین هستیم، عزت و قدرتی که تا شاید تا 150 سال پیش مسلمین داشتن، امپراتوری های بزرگ داشتن و از دست رفته و با نگاه امام در انقلاب زنده شده. ولی این نگاه الزاماً نگاه مردم ما و ماها نیست، این باید تبیین بشه، روش کار بشه. خیلی از ماها فکر میکنیم که همچنان باید دغدغه های صرفا مذهبی خودمون رو داشته باشیم و به مسئله های اسلامی و مشترک و جهان شمول نگاه نمی کنیم. مجموعی از اقدامات در حوزه آموزشی داره اتفاق می افته، دوره‌های آموزشی متعدد برای طلاب، برای دانشجویان اتفاق افتاده. کارهای میدانی صورت گرفته در راستای همین اصلاح تصویر ذهنی شیعه و سنی نسبت به همدیگه. کاروان های سرزمین برادری رو داشتیم در کشور، چهرهایی رو از قم، تهران، شهرهای دیگه بردیم به مناطق مختلفی که برادران اهل سنت زندگی میکنن. بین نخبگان شیعه و سنی آشنایی، رفاقت و همکاری های بعدی شکل گرفته. کارهای متعددی در مناطق محروم که برادران اهل سنت هستن، کارآفرینی، مباحث مختلف انجام دادیم. و خب در حوزه تولیدات فکری و رسانه‌ای و غیره با چهره‌های هنری رسانه‌ای همکاری داشتیم. کارهای گرافیکی تولید شده، مجموعه پوستر، مجموعه کارهای اشعار، کارهای مختلفی رو همکاری کردیم با هنرمندان. ما به عنوان تیمی که محتوا رو میداده و جریانی هم که هنرمندها بودن به اصطلاح آمدن در کنار کار و کارهایی رو تولید کردن. مجموعه سایت اخوت هم که به صورت ثابت از ترجمه آثار اندیشمندان کشورهای مختلف تا معرفی کتاب تا تولید یادداشت، مصاحبه و کارهای مختلفی که به اصطلاح لازمه برای گسترش نگاه فکر عمیق تمدنی که اهل بیت فریادگرش بودن رو داره انجام میده.
پایان این برنامه حدیثی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از میزان الحکمه. ای مردم، بر شما باد به جماعت و بپرهیزید از جدایی. خدا نگهدار.
شیعه و سنی کنار یک دگر با هم دلی، یک دل و یک جان و یک تن بس هنر خواهیم کرد. الله نبی جان، یک دل و یک جان و یک تن بس هنر خواهیم کرد.
یک دو سه، یک دو سه،
امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آقا حله، بریم.
آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بقا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستین لحظه ها به کامتون باشه. فصل دهم مسابقه بزرگ یک دو صدا به پله آخر رسید و اما داوران مرحله نهایی فصل دهم.
داوران مرحله نهایی فصل دهم مسابقه استعدادیابی یک دو صدا،
گویندگی و اجرای رادیویی:
عبدالرضا امیراحمدی،
عبدالرضا امیراحمدی،
فاطمه آل عباس،
فاطمه آل عباس،
آرزو جعفرپور،
آرزو جعفرپور،
ساجد قدوسیان،
ساجد
قدوسیان. مسابقه استعدادیابی یک دو صدا. خیلی خوش آمدید به مرحله نهایی فصل دهم مسابقه یک دو صدا، فصلی که به دلیل متقاضیان بیش از 2000 نفر شد بزرگترین و طولانی ترین فصل مسابقه تا امروز. در مرحله نهایی هر کدام از شرکت کنندگان با چالش ویژه‌ای روبرو میشن که البته ما و شما شنوندگان محترم از این چالش با خبر میشیم و تنها شرکت کنندگان هستن که از چالش خبری ندارن و به طور ناگهانی با اون مواجه میشن. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که در این مرحله داوران بزرگوار ضمن ارزیابی چالش ویژه هر شرکت کننده یک نگاه کلی به دیگر مؤلفه‌های گویندگی و اجرا خواهند داشت. در طول برنامه هم از نظرات صداور مجرب مسابقه بهره‌مند میشیم و نظر تهیه کننده برنامه به عنوان داور چهارم تنها در جمع امتیازات لحاظ میشه. بریم سراغ شرکت کنندگان این برنامه.